جنابای پاکرو رو بریم به سراغ ویژگی های باجگیرنده ها.
بله، ولی یه شیء تعریف بکنم، واقعا یه لحظه نگاه کنیم، همین امروز خوشبختیم ها، همین لحظه همه چیزی که لازم هست رو داریم. اگه یه لحظه همه گذشته هامون رو بذاریم کنار، همه نگرانی هامون رو بذاریم کنار، همین الان همه چیزی که لازم هست و کافی بوده برای این لحظه زندگیمون رو داریم. چقدر خوب،
خیلی عمالی. الان شیطنت کردین؟
آره، من مدام حسد حرف شما. خب باجگیرنده ها یه سری شیوه های خاص خودشونو دارن که با شناخت اینا ما میتونیم راحت تر از این حربه ها و شیوه ها خلاص بشیم. ضمن این که اگر خودمون رو هم ببینیم، شاید یه جاهایی داریم باجگیری میکنیم، خیلی خیلی ساده هم هست، چون باجگیری در واقع یه خصلت و یه ویژگیه، مثل مهربان بودن، مثل خودخواه بودن. بنابراین یه موقع نگیم که نه من که باجگیرنده نیستم، هممون داریم واقعا، یه جاهایی با بچه‌ها همسرمون و همکارانمون داریم انجام میدیم، ولی خیلی ناخودآگاهه. معمولا فشار مداوم میارن اینا به طرف مقابلشون. یعنی برای رسیدن به خواسته خودشون، طرف مقابل رو تو فضای قرار میدن که او باید بپذیره. برای مثال تکرار مداوم میکنن حرفاشون رو. من نمونه ای رو خودم شنیدم که آقا اینقدر خیلی با آرامش ولی کاملا مداوم و طولانی مدت حرفش رو هی تکرار میکرد و مدام در موقعیت ها و زمان ها و مکان های مختلف یادآوری میکرد. خب دیگه وقتی که آدم بعد از چند بار یه چیزی رو میشنوه، برای اینکه خلاص شه از این تکرار، میگه باشه دیگه، اصلا انجامش میدم.
حالا چی میخواست؟
مثلا این که فرض کن تو نباید،
حالا مثلا آب میخواست، آب میخوام، تشنش بوده.
آره، یا مثلا فلان کارو باید برام انجام بده. میتونه از کارهای خیلی ریز باشه تا تصمیم گیری های مهم. مثلا این که به فرزندمون بگیم که رشته‌ای که من میخوام رو باید بری. حالا شاید به این مستقیمی نمیگیم، ولی اینقدر خواسته خودمون رو که باید تو این زمین درس بخونی که اون بنده خدا اصلا علاقش میذاره کنار. چقدر حیف، تمام اون استعداد و خلاقیت یه انسانی که منحصر به فرد به دنیا آمده از بین میره.
تو معتقدی همه آدمای دنیا منحصر به فردن؟
هر کی، مگه ما اثر انگشت منحصر به فرد خودمون رو نداریم؟
چرا؟
پس و چرا این همه اومدیم؟ یه سوال بکنیم که واقعا چرا این همه آدم اومدن؟ هر کدوم از این آدم ها بالاخره بودنشون یه دلیلی داره در این صحنه زندگی. اومدن ویژگی هایی رو زندگی کنن و حضورشون میتونه باعث بشه زندگی رنگی تر و زیباتر بشه. گرچه خیلی از مواقع از این بیخبریم، فقط تو تکرار و روزمره میفتیم و حواسمون نیست که ما میتونیم اون چیزی که دوست داریم رو زندگی کنیم، اون چیزی که در قلبمونه. من خیلی معتقدم که ما باید قلبمون رو زندگی کنیم. حالا شاید یه دفعه در مورد این حرف زدیم. یکی از شیوه هاشون تشویق کردن طرف مقابله. اینقدر حالا خیلی مثبت و خیلی متین، و این بار از دریچه در واقع تشویق کردن او به این که اگر این کاری که من دلم میخواد طبق سلیقه من انجام بدی، اینا رو برات داره. بعد بهش میگه، مثلا میگه به پول تو جیبتو زیاد میکنم، حقوقتو زیاد میکنم، اضافه کار میگیری، ترفیع بهت میدم، خوب حالا ماشین برات میخرم، آزادیاتو بیشتر میکنم. همه اینا باعث میشه که طرف مقابل یه دورنما و یک آینده‌ای رو ببینه که خوشاینده براش. گاهی تنبیه میکنن، یعنی اون چیزی که این آدم دوست داره یا حتی
ازش میگیرن،
گاهی حقش حتی ازش میگیره. مثلا اجازه نداری، من شنیدم آقا به خانوم میگفت که اجازه نداری بری خونه مادرت. چرا؟ به خاطر اینکه اون خواسته ای منو اون روز یادته برآورده نکردی.
گفتم قرمه سبزی به پز نپختی
نمیتونی. واقعا در همین حد داست. یعنی میخوام بگم آدما گاهی به خاطر خواسته های ناچیزشون طرف مقابلشون چنان تحت سلطه میگذارن که او هویتش رو به مرور اصلا از دست میده. و احساس گناه دادن، گفتم یکی از حربه هاشونه که مدام یه جوری نشون بدن که اگر تو این کار انجام ندی آدم بدی هستی. و چون مهر طلبا و باج دهنده ها همیشه به دنبال خوب بودنند و میخوان چهره خوبی نشون بدن، از این احساس گناه همیشه فراری هن و اینا دقیقا میدونن که از این حربه به خوبی میتونن استفاده. گاهی میترسونن طرف مقابلشونو، یعنی عواقبی رو یادآور میشن و حتی برخوردهایی رو میکنن، حالا چه کلامی چه با چهرهشون، حتی گاهی فیزیکی، که طرف مقابل اصلا نتونه حرف بزنه.
نجم.
و گاهی هم یادآوری گذشته ها رو میکنن.
چرا این سلطه تو زندگی دوام نداره؟
یعنی چی؟
که هفته گذشته یکی از کسانی که یه نظریه‌ای داشت به نام نظریه انتخاب آقای ویلیام گلاسر فوت کرد. ایشون تو نظریهش میگه که این سلطه داشتن رو آدم‌ها و کنترل کردن آدم‌های مختلف هیچ وقت نمیتونه نتیجه بهت بده. تو وقتی یه مدیری باشی که فقط در حال کنترل کردن کارمندات باشی، اینا هیچ وقت خلاقیتشون شکوفا نمیشه. بیا تفویض اختیار بکن و بگو که مثلا شاهین تو این کارو باید انجام بدی، روز و ساعت و اون زمانی که می‌خوای انجام بدی پای خودت، فقط این روز من یه دونه خط پایان دارم، تو این ساعت بعد من تحویلش بدی. دیگه بقیه‌شو خودت میدونی. حالا می‌خوای 6 صبح بیای سر کارت، می‌خوای ساعت 11 صبح بیای سر کارت، خودت میدونی. تفویض اختیار می‌کنی. میگه که این سلطه گر بودن نمیتونه کمک بکنه که ما یک روابط انسانی خوبی با هم دیگه داشته باشیم. حالا این آدم‌هایی که با جاتفی میگیرن آدم‌های معمولا سلطه‌گری هستن. چرا این سلطه‌گری به نظر شما تو زندگی نمیتونه؟
اولا که خب معمولا اینجور آدم‌ها به خاطر مسائل مختلفی که براشون اتفاق افتاده و به خاطر دردها و رنجها و نتایج منفی که به دست آوردن و احساس عدم امنیت و غیره، حس کردن که از این طریق میتونن به نتایجشون برسن. در واقع فضای روانی و باورهاشون باورهای اشتباهیه. خب گیر کردن تو این موقعیت. برای همین به این سادگی شما بهشون بگین که آه بیا تفویض اختیار کن، گوش نمیده. باید در واقع اینا شاخه های داستانه، ریشه ها چیزهای دیگه ایه که باید حل بشه، گاهی در گذشته های بسیار دور، حتی کودکی. اما آره این ظلمه، این ستمه اصلا کمکی نمی کنه. خب
به خودش هم کمکی نمی
کنه. نه، چون بازی و رابطه اگر برد برد نباشه واقعا ما نتیجه دلخواه رو نخواهیم داشت. حتی اگر در کوتاه مدت احساس برد داشته باشیم، در بلند مدت نخواهیم داشت. من توی مجموعه باشون همکاری میکردم که اون مجموعه، همه اعضای اون مجموعه احساس ناامنی میکردن. چرا؟
ناامنی شغلی.
آره، به خاطر اینکه در سطح خب مدیران همیشه این حس وجود داشت، به نگاه ابزار نگاه میکردن به آدم ها، نه به شکل اینکه اینا انسان هایی هن که احساس دارن، که آینده دارن، خانواده دارن، اومدن با یه دنیا امید. خب بالاخره یه جوری هممون با هم سر یه سفره تقسیم کنیم. نگاهشون ابزاری بود. جالب، آدم ها مرتب تو این سازمان عوض می شدن، مدام تو بخشای مختلف، و چه آسیبی می خورد به این سازمان، چقدر منابع انسانی و حتی مالیشون از دست می دادن.
یک کسی با عشق تو مجموعه کار نمی کنه
اصلا. و جالبه، مدیرانشون رو من نگاه می کردم همیشه مضطرب بودن،
حتی خود مدیران.
دقیقا. خب من به هر حال دیدم که منم نمیتونم تو این فضا، به خاطر اینکه من برای آرامش خودم اول ارزش قائلم، دوم این که وقتی خب جای دیگه نباشه برای اینکه ما بتونیم این فضا رو تغییر بدیم، میایم بیرون. حالا جلوتر اشاره میکنم که چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم، ولی به هر حال آره این ظلم جواب نمیده و ما اگر گاهی داریم به آدم ها فشار میاریم یه جوری به همون بر میگرده.
دقیقا همینطوره. پس زمانی که تو داری یه غذای خیلی خوشمزه میخوری توی رستوران و از شیشه این رستوران داری بیرون نگاه میکنی و آدم هایی هستن که پشت اون شیشه برای یه لقمه غذا، میبینی که اومدن به اون شیشه دارن میسن، اون غذا کوفتت میشه. آره، ازش لذت نمیبری. و اگه واقعا رابطه برد برد نباشه، به قول شما یه جا خودتو نشون میده.
همینقدر که مثلا تو رابطه با همسرمون او همیشه تحت فشاره و به مرور ما از قلبش میریم بیرون و اون ناچاره با ما زندگی کنه.
چرا عشق ازی میره
که آدم احساس کنه که طرف مقابلش مجبوره
به طلاق عاطفی اتفاق افتاده.
خب دیگه چی بدتر از این به نظرم؟ منتهی آگاهی باید به وجود بیاد تا من بتونم تغییر رفتار ایجاد کنم.
با من حرف بزن. بعضی وقتا یه حرفایی هست که حق باید زد، یه حرفایی هست که تو دل آدم مونده و باید بگه. ممکنه طرف مقابلم خیلی بهش دقت نکنه، اما باید وقت گذاشت و پافشاری کرد.
مامان داره سبزی پاک میکنه و تلویزیون روشنه، یه برنامه روانشناسی خانواده محور. آقای روانشناس داره میگه اگه بچه‌هاتون اشتباه کردن، بگید از کارت بت بدم اومد، نگید ازت بدم اومد. به خاطر خطاهاشون بهشون نگید دیگه دوستت ندارم. وقتی به بچه‌ها میگید اگه فلان کارو انجام ندی یعنی منو دوست نداری، در واقع دارین از اونا باجگیری میکنین، باجگیری عاطفی. به اینجا که میرسه مامان دنبال کنترل میگرده و در حالی که میخواد شبکه رو عوض کنه میگه حرف بی خود میزنه ها، اسم خودش هم گذاشته دکتر. به ماما میگم شما تا میشنوید باجگیر یاد ارازل و اوباش میفتید، برای همین به نظرتون حرف بدی میزنه، وگرنه باجگیری میتونه تو روابطم باشه، اونم روابط خیلی صمیمانه. مات به صورتم نگاه میکنه و با مکس میپرسه این که یه مادری از بچهش بخواد به خاطر علاقه به مادرش اشتباهی رو تکرار نکنه، این اسمش باجگیریه؟ میرم جلوی مامان میشینم و میگم نه مادر من، این دکتر منظورش این نبود، میگه آدم ها رو عادت ندین که به خاطر جلب توجه یا حفظ علاقه یه رفتاری بکنن که دوست ندارن یا بهش معتقد نیستن. مامان همچنان رو حرفش میسته و میگه یعنی بذاره بچه هر کار دوست داره بکنه؟ بچه شاید خواست خودشو بندازه تو چاه. خون سرزی مو حفظ میکنم و میگم جلوی چاه افتادنشو بگیری، ولی هر کاری که باب میلتون نبود و چاه فرض نکنید. سرش رو تکون میده و میگه برای من قلمبه سلمبه حرف نزن، هیچ پدر و مادری نیست که بعد بچهشو بخواد. چند لحظه سکوت میکنیم. به ماما میگم دست کم اینجوری به قضیه نگاه کنید که این جمله های تکراری و آزاردهنده که مفهومش دوست داشته شدن شرطیه چه اثری میتونه توی روابط آدم ها داشته باشه. مثلا وقتی مدام بگیم اگه میخوای بازم دوستت داشته باشم پس این کارو بکن، عادت بچه میشه که به خاطر حفظ یه علاقه تن به هر کاری بده و آخرش هم از خودش ناراضی باشه. قیافه مامان یه جوری میشه که مطمئن میشم دیگه منظورم رو متوجه شده. پا میشم تا برم سبزی پاک کرده رو بشورم.
یه حرفایی هم هست که میگه که فقط اون که من میگم درسته، من میگم که میخوام این کار انجام بدم، شما باید بگین چشم. چی؟ با من داری بحث میکنی؟ بحث چی؟ من میخوام برم سفر. کجا؟ به خودم ربط داره. چقدر پول میخوام ببرم؟ به خودم ربط داره. با کی میخوام برم؟ بازم به خودم ربط داره. چقدر میخوام بدونم و چقدر میخوام بمونم؟ اونم به خودم ربط داره. مثل کدوم حرفا؟ مثل این حرف.
یه پسرخاله دارم که همسن سال خودمه، اسمش امیره. وقتی 3-4 ساله بود باباش خاله اینا رو ول کرد و رفت خارج، بعدم از راه دور خاله رو طلاق داد و رهاشون کرد به امون خدا. بعد چند سالم با امیر ارتباط گرفت و بعد از اون همه وحشت خالم این شد که امیر نذاره بره پیش باباش. خدا میدونه امیر خان با این تهدید که میرم پیش بابام چه چیزایی رو از خاله نگرفت. همیشه هر کاری که دلش میخواست میکرد، تا هم بهش ترش روی میشد میگفت اصلا میرم پیش بابام. همین جمله کافی بود تا خاله بنده خدام عقب نشینی کنه و منت امیر خان رو بکشه. چند وقت پیشم نامزد کردن. حالا معلوم نیست چی شده و چه اتفاقی افتاده که امیرخان پاشو کرده توی یک کفش که خونه‌ای که خالم با بدبختی خریده رو به نامش کنه. مثل همیشه با تهدید که اگه نکنی من میرم پیش بابا. خاله بیچاره ما هم تا میشد باش حرف زد و دلیل آورد و رابط فرستاد و خلاصه از هر راهی که بگی استفاده کرد تا آقا رو متقاعد کنه، اما نه، فایده نداشت که نداشت. دیشب اتفاقا خاله خونه ما بود. داشت با امیر تلفنی حرف می‌زد. یهو نمیدونم چی شد که یه بار خاله بهش گفت برو هر جا که دوست داری زندگی کن، من بچه‌ای با شرط و شروط نمیخوام. من و مامان بابام اصلا باورمون نمیشد که همچین حرفی از خاله شنیدیم، حرفی رو که باید خیلی وقت پیش میگفت. نمیدونم امیر حرف مامانشو باور کرد یا نه، اصلا نمیدونم چی کار میکنه، به تهدیدش عمل میکنه یا نه. فقط اینو میدونم که دیشب خاله واسه اولین بار مزه عزت نفسو چشید.
ساعت 21:51 است، یعنی که دیگه کم کم داریم به پایان برنامه با من حرف زن شبکه رادیوی جوان میرسه. جناب آقای پاکرو، من فقط یه نکته رو عرض کنم خدمت مخاطبین این برنامه، این که از مهر ماه ساعت برنامه و روزش یه تغییراتی، روزش تغییر نمیکنه ولی ساعتش تغییر میکنه، یه تغییرات اتفاق میفته در کندکتور کل این جدول پخش برنامه شبکه رادیو جوان. اجازه بدید از اصطلاحات آمینه‌تر استفاده کنیم. و اتفاق جالبی که تو برنامه میفته اینه که مخاطبین برنامه میتونن در این برنامه مشارکت بکنن و به صورت حضوری در برنامه با من حرف بزنن، حضور داشته باشن و سوالات ذهنی خودشون رو مطرح بکنن. برای این مهم میتونید سر بزنید به harf.radiojavan.ir و اونجا ثبت نام بکنید. حدودا فکر میکنم 5 دقیقه فرصت داریم برای جمع بندی.
بسیار خوب، من میخوام به این اشاره کنم که باجگیری اصلا از کجا اومده، دلایلش چیه. معمولا سه دلیل مشخص داره. یکی فضای خانواده به خصوص پدر مادر و رفتارهایی که با ما میکنن باعث خواهد شد که ما یاد بگیریم که آدم ها رو وظیفه دارن، در آدم ها رو به این شکل ببینیم که وظیفه دارن در خدمت ما باشند. و معمولا پدر مادرهایی که همین در واقع باجگیری رو خودشون انجام میدن، مثل آیتمایی که پخش شد که مثلا اگه این کارو نکنی عاقت میکنم، دوستت ندارم، دیگه بچه مامان نیستی، دیگه اگه نمره 20 نگیری دیگه نمیبینمت، یا حتی بزرگتر که بچه ها میشن که اگه پسری رو انتخاب کردی که مطابق با خواسته های من بود بعد بیا با من حرف بزن. در واقع یه فضای غیر منطقی است که فقط در پدر مادر میخوان خواسته های خودشون برآورده بشه. من این به هر حال گلایه رو از خیلی از پدر مادرها دارم که بچه‌ها مال ما نیستن، ما فضایی هستیم برای اینکه انسانی رو در این دنیا پرورش بدیم و تحویل این دنیا بدیم. ولی گاهی میخوام به دلیل دوم در واقع باجگیری که از کجا آمده اشاره کنم، احساس مالکیت. این احساس مالکیت باعث میشه که ما بخوایم سلطه پیدا کنیم بر طرف مقابل و آن چیزی که من میخوام و هدف من هست رو از اون آدم بگیرم، به طریق اون آدم به دست بیارم. گاهی اوقات خب در فضای خانواده خلاها و نداشته هایی رو که ما در گذشته تجربه کردیم رو میخوایم در بچه هامون جبران کنیم و این چقدر آسیب میزنه به اونها. و سومین عامل خودخواهی و خودمحوری شخصی ما در درونمون میتونه باشه. اگر مهارش نکنیم این خودمحوری رو و خودرأیی رو، معمولا دوست داریم دنیا بر طبق خواسته های ما باشه، آدم ها اونجوری باشن که من میخوام، و معمولا اینجور آدم ها واقعیت ها رو نمیبینن، خیلی کمال طلبانه در ذهنشون دوست دارن همه چی طبق خواسته های اونها پیش بره و اگر پیش نرفت همه رو میخوان بسیج کنن برای اینکه اتفاقی که من میخوام بیفته.
یکی از ویژگی های آدم های باجگیر بود در واقع
آره به نوعی، ولی سه دلیل اصلی که این باجگیری اتفاق میفته که ما بتونیم در خودمون پیدا کنیم و یه منبع و منشأ خوبیه برای اینکه بتونیم به ریشه ها برسیم ایناست. حالا این باجگیری چه آسیبی میزنه به اطرافیان ما و طرف مقابلمون؟ معمولا فضای عاطفی رو متلاطم میکنه در درجه اول. در واقع ما زخم هایی رو با این روش هامون میزنیم به روح و ذهن و حال و هوا و احساس طرف مقابل که خیلی از مواقع به خاطر اینکه اونها رو نمیبینیم متوجهش نیستیم. خیلی از مواقع وقت اون آدم ها رو میگیریم با کارهای زیادی که بهشون میدیم، با انتظارات زیادی که ازشون داریم، وقتشون
گرفتیم.
آره این بنده خدا خسته میشه، کم میاره، به خودش نمیتونه بپردازه و نمیتونه اون چیزی که دوست داره رو تو زندگی تجربه کنه.
بعد روحش خسته است، حسش خسته است،
تو جای
دیگه نمیتونه عشق بیاره تو زندگی.
مرسی. و حتی ما وسیع تر باعث میشیم که یه انسان خلاقیتش، استعداداش، تواناییاش گرفته بشه، واقعا چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما بی دلیل نیست که الان نگاه کنیم گاهی آدم ها تو خانواده ها به هم توجه نمی کنن، برای هم وقت بذارن، حرف بزنن، احساساشون رو بیان کنن، خواسته هاشون رو بگن. خب ببینید چقدر آدم ها از هم گاهی دورن در خانواده ها و حتی مجامع اجتماعی. خب
فکر میکنم ادامه صحبتمون برای هفته آینده
میمونه و حالا اون چیزایی که گفتم موند رو مفصل بشارم.
یک هفته به تعویق افتادم. خیلی خوب، متشکرم پوریا پاکرو عزیز، خوشحال شدم این هفته با شما گپ زدیم، استفاده کردیم، صدای تیتراژ بیشتر یعنی فرصتتون به پایان رسیده. شبتون بخیر باشه، تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. مراقب افکارتون باشون، مراقب شماست و خداحافظ.